مالیات باعث ثبات، کاهش قیمت مسکن، افزایش معاملات و خروج دلالان از بازار مسکن میشه که در نهایت طرح اصلاح ماده 54 قانون مالیات های مستقیم برای جلوگیری از احتکار مسکن مطرح شده. جناب آقای مهندس مهدی زاهدی اول، کارشناس اقتصادی، مزایای این طرح رو برمی‌شمارند.
با اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی دو مزیت برای کشور فراهم میشه. اول تشکیل شناسنامه استفاده املاک کشوره که اطلاعات قابل ملاحظه‌ای رو به ما میده در خصوص رفتار مصرف کننده ها و رویه های رفتاری اونها. دومی مزیتی که برای ما ایجاد میشه آمار نیاز مسکن چه در پروسه اجاره است و چه در پروسه خرید. این شفاف سازی میتونه به ما کمک کنه بازار مسکن رو به راحتی مدیریت کنیم، مخصوصا در پروسه اجاره. اما پاشنه آشیل این طرح کجاست؟ شیوه شناسایی املاک هست که باید بسیار بررسی بشه و صحیح پیاده بشه.
تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشنوید.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
آیا میدونستید اگر در سیاره زهره متولد میشدید، قبل از این که یک روزه بشید یک ساله میشدید؟
راوی دنیای فناوری برای شما خواهم بود، دنیایی که مرزهای جدید رو پیش روی بشر قرار داده.
هیچ میدونستید که عمق متوسط اقیانوس‌ها چیزی در حدود 4 تا 6 کیلومتر هست؟ یعنی اگر وسط اقیانوس توی یه کشتی باشیم، تقریبا کوه دماوند میتونه زیر آب برای ما پنهان بشه.
از عمق دریا تا کهکشان، از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است. علم بهتر است.
بسم الله نور. سلام و شب بخیر به شما خانمها و آقایان محترم. من وحید رونقی هستم و از علم بهتر است رادیو تهران به شما سلام میکنم. این هفته یه مقدار متفاوتیم. همین قدری بهتون توضیح بدم که به دلیل اینکه ما همین مقدار پروتکل‌های مربوط به ویروس کووید 19 رو جدی‌تر بگیریم، یه مقدار از جمعیتمون کاستیم در استودیو و تلاش می‌کنیم که بخش از ارتباطاتمون رو تلفنی بگیریم. بنابراین فقط در کنار من محمد جواد ترابی عزیز هست. سلام و شب بخیر.
سلام و شب بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. جای همکارای خوبمون اینجا خالیه، ولی امیدوارم که هر جا هستن تندرست باشن
انشالله. آره، امشب خانم صفوی رو در کنار خودمون نداریم، اما با محمد حسین جهانپناه به شکل تلفنی ارتباط خواهیم گرفت و در بحث ما به این شیوه مشارکت خواهد داشت. امیدوارم که برنامه امشب رو دوست داشته باشید. همین اول کاری بریم سراغ خبرها ببینیم که چه خبر بوده در یک هفته گذشته. خب قاعدتاً با توجه به حضور محمد جواد ترابی در استودیو بیشتر خبرهامون حول مسائل خارج از زمین خواهد بود.
نجوم و فضا. در خدمتتون هستم. حقیقت اینه که یه خبر خیلی هیجان انگیز این بار از مشرق زمین به گوش رسید. اون هم اینه که یک مأموریت بسیار جاه طلبانه، مأموریت چانگه 5 آغاز شد. یک فضاپیما راهی فضا شد که مقصدش ماهه و کاری میخواد انجام بده که بعد از مأموریت‌های آپولوها و مأموریت لونای شوروی در سال 1976 دیگه آخریش لونا بود که این کار انجام داد. البته آپولوها سرنشیندار بودن، لونا بدون سرنشین بود، دیگه این کار انجام نشده، یعنی هلوش 44 سال دیگه انجام نشده. اونم چی؟ برگرداندن بخشی از خاک ماه، یعنی بره یک فضاپیما اونجا و یک بخشی از خاکو با خودش به زمین بیاره، خاک ماهو بیاره. خاک ماه الان ارزشمنده، اون زمان خب هلوش نیم قرن پیش به خاطر جنگ سرد ارزشمند بود، بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت تا علمی،
جنبه حیثیتی داشته بیشتر،
که خاک ماهو با خودمون آوردیم. حالا اون زمان تبلیغات ایالات متحده بیشتر بود و خیلی تونست تاثیر بذاره به واسطه مأموریت سرنشین دارش. شوروی ها خیلی مأموریت انجام دادن روی خاک ماه، ولی همه چون بدون سرنشین بود خیلی آنقدر سر و صدا نکرد. اتفاقا آخرین مأموریت که روی ماه برای برگرداندن خاک ماه انجام شده مأموریت مال شوروی بود که الان میراثدارش روس‌ها هستن. نکته‌ای که وجود داره در رابطه با این پرتابی که چینی‌ها انجام دادن که این فضاپیما قراره بره یه نمونه 2 کیلوگرمی بکاوه زمین رو و بره یه نمونه ورداره، این نمونه رو پک کنه و بعد برگردونه. نه، قبل از شب یلدای ما این برمیگرده. سه‌شنبه، بامداد سه‌شنبه‌ای که گذشت این ارسال شد، شنبه به حوالی ماه میرسه. میگن ظرف یک روز یا حالا چند روز که میدونی که مشرق زمین کلن خیلی به تبلیغات رسانه‌ای خیلی پرشور اعتقادی ندارن تو حوزه فضا،
پروپاگاند خبری ندارن،
ندارن متاسفانه. و ما خیلی از مردم الان ناسا رو میشناسن، ولی شما بگید مثلا
میگی فضا یعنی ناسا، برای خیلی فضا و ناسا یکی،
که ما الان به جز مثلا تو همین 7-8 سال اخیر 9 سال اخیر میدونستیم که تنها فضاپیمایی که انسان‌ها رو میتونست با خودش فضا ببره و عملیاتی بود یکی مال روس‌ها بود، یکی مال چینی‌ها بود. ولی مال چینی‌ها به ریسک فضایی نمی‌رفت، به آزمایشگاه فضایی خودشون می‌رفت، مقصد دیگه‌ای داشت. ولی خب چون تبلیغات آنچنانی نمی‌کنن و اطلاعات کمی هم در معرض می‌ذارن، مثلا هم قبل از پروژه ما نمی‌دونیم خیلی شفاف که چه اتفاقی قرار بیفته، هم بعد از اینکه اون پروژه انجام میشه خیلی این داده‌ها انگار انحصاریه، اینجوری نیست که شما برید راحت تو سایت مثلا ناسا دانلود کنید و مثلا فیلم و عکس رو دریافت کنید. مثلا پروژه‌ای که ژاپنی‌ها انجام دادن در حوالی ماه پروژه بسیار هیجان انگیزه. من فیلمایی که دیدم تقریبا میتونم بگم مو به تن هر بیننده ای رو سیخ میکنه، چون اصلا یک تصویر بسیار بینید که ژاپنی‌ها به کیفیت بالا خیلی اعتقاد دارن. مثلا شما تصویر 4K 8K داری از روی ماه میبینی، اصلا یه چیز عجیب غریبی، انگار شما خودت اونجا هستی، چشمای دیگه نمیتون تشخیص بده این همه رزولوشن بالا و وضوح تصویر بالا که خودت اونجا هستی یا داری از تو مانیتور میبینی، البته اگه نمایشگر خوبی هم داشته باشی. نکته‌ای که وجود داره میخوام بگم که این اطلاعات و این فیلم‌ها این جزئیات خیلی کمه در رابطه با پروژه‌ای که تو مشرق زمینه. روسیه هم به واسطه اون تضارب و تنازعی که برای فتح فضا داشت از این لاک دفاعیش اومده بیرون و خیلی اطلاع رسانی میکنه، ولی عمدتا به صورت سنتی هم اونها تا قبل از فروپاشی شوروی خیلی اعتقادی به این قضیه نداشتن.
باز علت خاصی داره پروپاگاندای خبری آمریکایی ها و الان بقیه دیگه میشن قاعدتا شرقی ها دیگه.
ببین الان واقعیت اینه که مثلا چند ده هزار نفری که تو واحدهای مختلف ناسا جذب شدن خیلیشون از بچگی آرزوشون بوده و خب ما نزدیک 100 نفر 200 نفر مثلا ایرانی داریم توی سطوح مختلفی که در جای مختلف ناسا دارن فعالیت میکنن، حالا ایرانی یا ایرانی الاصل. نکته ای که فقط وجود داره اینه که حالا نباید بگیم اینم توهمه که ما فکر میکنیم که همه ناسا رو دارن ایرانی ها میگردن، درصدی خب به نسبت مثلا کل ناسا مثلا 1% هم ایرانی هستن، ولی خب هندی ها هستن، چینی ها هستن و اینها. این چیزیه که از بچگی برای افراد آرزو میشه، کسی کسی آرزو نداره، خیلی کم پیدا میکنه افرادی که آرزو بکنه که من میخوام از بچگی برم تو روسکاسموس کار کنم چون روسکاسموس سازمان فضایی روسیه است. در صورتی که سازمان فضایی روسیه که پر افتخارترین سازمان فضاییه.
آخه یه نکته هم هست، آیا این سازمان های فضایی به دلیل شرایط حتی امنیتی خودشون میپذیرن که یک خارجی بیاد در مجموعشون کار بکنه؟
خیلی هاشون نراست میگه، این نکته کاملا دقیق و درستیه. در روسیه تا یه حدود خیلی زیادی به خصوص در فضای دانشگاهی درها باز شده. در رابطه با ژاپن خیلی همکاری زیاده. در رابطه با هند باز ما میبینیم که روم خودکفایی بیشتر دارن فوکوس میکنن و توی اون زمینه تمرکز کردن. نکته ای که در رابطه با روسیه وجود داره اینه که انقدر تو کار خودشون تخصصی عمل میکنن، مثلا رشته هوافضا که در ایران فقط یه هوافضاست، حالا مثلا ممکنه یه چند تا از دانشگاه یک گرش دو گرش سه گرش داشته باشن،
یکی از این شاخه هم اضافه کرده باشن.
من یکی از دوستانی که تو حوزه هوافضا هم دست بر آتش دارن و تحصیل کردن این حوزه است میگفت با من که پارسال در حال حاضر فقط گرایش‌های هوافضای روسیه که خیلی از دانشجوها از سراسر جهان دنبال این هستن که برن اونجا تحصیل بکنن بیش از 70 گرایشه.
70 گرایش
دقیقاً و نشون میده که سطح اصلا، یعنی یک کار
جاشون رو مشخص اونو کجا وایستادن و قشنگ داره مشخص میکنه.
و یه نکته هم که وجود داره اینه که ما همش فکر میکنیم سازمان‌های فضایی سازمان‌های فضایی اینا ما رو جذب میکنن یا نمیکنن. الان بازار جهانی عوض شده، الان شرکت‌های خصوصی فضایی زیاد هستن. خیلی از این شرکت‌ها حالا نه در حد اسپیس ایکس که یه شرکت معظمه توی حوزه فضا، شرکت‌هایی هستن که خدمات دهندن، مثلا ماهواره می‌سازن یا از خدمات‌های ماهواره‌ای دارن استفاده، خدمات ماهواره‌ای دارن استفاده می‌کنن، یا مثلا خودشون تو قطعه در سازه موشک طراحی موشک دارن کمک میکنن. خیلی یعنی مثلا شما نگاه بکنید یک بازار چند میلیون نفره کارآفرینی کرده، درگیر کرده تو کشورهای توسعه یافته و به خاطر همینی که شما فکر کنید که یک هواپیما میخواد ساخته بشه یا مجموعه هواپیما مثل اون سفارش هواپیماهای ایران به بوئینگ بود که همین چند سال پیش سر برجام راجع به صحبت شده بود.
بله.
دیگه این ایالات متحده خودش اعلام کرد که 100,000 نفر کارآفرینی شده. شما راجع به هواپیما داری صحبت می‌کنی. و راجع به موشک و سازه‌های فضایی ببین چقدر تاثیرگذاره و چقدر میتونه کارآفرینی بکنه، چقدر در نهایت رفاه مردم میبره بالا. دیگه الان توی دنیا کسی کمتر راجع به این صحبت می‌کنه که مگه این فضا به چه درد می‌خوره. ما می‌دونیم که الان حتی برای ماشین گرفتن هم دیگه نیاز به فضا داریم چون موقعیت‌یاب فضایی رو لازم داریم، میدونیم که برای ارتباط گرفتن به اون نیاز داریم. بحث اینترنت ماهواره‌ای داره مطرح میشه که مطرح شده، یعنی فعال شده همین ماهواره‌های استارلینک که باز شرکت اسپیس ایکس و بعدش هم این که آقا داری عقب میافتید، الان بحث اقامت دائمی در ماه مطرح شده و این برنامه اعلام شده، یعنی برنامه‌ای که ایالات متحده مشخصا و دقیق اعلام کرده، روسا برنامه‌شون رو حدودی اعلام کردن و چینی‌ها هم حدودی، ولی میدونیم که همه برنامه دارن که تا یک دهه دیگه اونجا پایگاه بسازن.
خب همیشه در مورد سفر به فضا، پیدا کردن سیاره‌ها یا ستاره‌های دیگه
نه.
همیشه این فرضیه مطرح بودش که اونجا حداقل باید آب داشته باشه و هوا، یعنی
بله.
بدونیم که حداقل اکسیژن رو برای زیست انسان داره اونجا. حالا سوالی که پیش میاد این هستش که ماه که میدونیم هوا که نداره، داره؟
نه اونقدر یه نیست که اصلا بشه ما میگیم جو نداره، اومد
جو نداره، دقیقا همون بحث نه. جو و در مورد آب هم که فقط اون سری گفتیم که
آب یخ داره،
آب یخ، یعنی یخ داره اونجا
بح.
و این رفتن و نشستن اونجا و البته آزمایش خاک اونجا چه تأثیری میتونه یا چه کمکی میتونه
به خاک به ما کمک میکنه بفهمیم که اولا که تشکیل شدنه میبینیم که
یعنی خواستگاه ماه رو بفهمیم چیه؟
خواستگاه ماه که اصلا میگن زمینه،
خوب.
یعنی برخوردی که با زمین صورت گرفته تکه هایی از زمین جدا کرده و ماه به وجود اومده، یکی نظریه های بیشتر پذیرفته شده است. حالا در این رابطه قراری که امروز با آقای پورخورسندی که شهاب سنگ‌شناس مقیم در بروکسل هستن بیشتر صحبت بکنیم، ایشون توضیحات دقیق‌تری میتونن بدن.
خب گفتی یه ارتباط تلفنی داریم، هم مهمانو معرفی کن و هم گفتگو رو.
قراره که با حامد پورخورسندی عزیز صحبت بکنیم، شهاب سنگشناس مقیم بروکسل، از شهاب سنگشناسای خیلی کار درست در دنیا که هم خیلی کمک کرده به کشف شهاب سنگ‌ها در کویر لوت و هم کشف شهاب سنگ‌ها در قاره جنوبگان، قاره قطب جنوب.
چه جاله.
آقای پورخورسندی سلام.
سلام شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم. سلام عرض می‌کنم و ممنونم از لطف شما. خیلی ممنونم.
ممنون که وقتتون رو به ما دادید. من می‌دونم که مشغول کار پژوهشی هستی، سرت خیلی شلوغه. یک راست میرم سراغ سوال اول، اینکه این ماموریت چانگه 5 چه اهمیتی داره و چرا ما دوباره برگشتیم بریم برای اینکه از ماه خاک برداریم و به زمین بیاریم؟ چینی‌ها دنبال چی هستن؟
چینی ها همینطور که میدونید دنبال روی کشورهای مثل ایالات متحده و روسیه هستن و الان که امکانات در واقع هم امکان مالی رو دارن و همین که امکان علمی رو دارن فراهم میکنن در داخل کشورشون و به نظر من این پروژه رو که از سالها پیش دنبال میکردن در میدونید در قالب فازهای مختلفی بوده این پروژه چانگه 5 که الان وارد فازی شده که اینا قادر هستن که برن نمونه برداری کنن و بیان. در واقع اهمیت این موضوع اینه که چین خودش رو به خود نشون بده و نشون بده که یکی از قدرت‌های اصلی در واقع علوم فضایی هست و این در واقع مهر تاییدی است بر قدرت علمی و همینطور اقتصادی چین و فناوری فضایی که چین داره الان داره و در واقع هدفشون اینه که ما رو بیشتر بررسی کنن و همینطور که اطلاع دارید اینا برنامه بلندمدتشون اینه که بتونن در واقع یک بیسی ایجاد کنن، یک پایگاه ایجاد کنن و بتونن فضانورد بفرستن و فضانوردها بتونن در ما کار کنن و این در واقع پروژه اصلی است که دنبال میکنن. در مراحل مختلفی انجام شده، الان مرحله ای است که هدف اینه که برن نمونه برداری انجام بدن و مرحله بعدی که در کمتر از 10 سال دنبال خواهد شد اینه که بتونن برن و یک بیسی رو بتونن ایجاد کنن در کره ما.
شما با انواع مختلف شهاب سنگ ها از مقاصد مختلف منظومه شمسی سرکار داشتی، خاک ماه چه تفاوتی با بقیه نقاط منظومه شمسی داره؟
یکی از تفاوت های اصلی که ماه داره به طور خاص اینه که کره ما حاصل فعالیت ها، یعنی سطح کره ما حاصل فعالیت آتش فشانی خیلی خیلی عظیم است و وقتی که ما سنگ هایی که از ماه میان رو بررسی میکنیم فرق نمیکنه سنگ هایی که توسط ماموریت ها اومده باشن یا به شکل شهاب سنگ افتاده باشن در سطح زمین، سنگ های ما خیلی شباهت دارن از لحاظی مثل سنگ های کره زمین و همینطور سنگ های کره مریخ که حاصل فعالیت آتش فشانی هستن. این متفاوت است با سنگ هایی که برای مثال از خیلی از سیارک ها میان که اینها در واقع مواد خام هستن. سنگ هایی که از سیارک ها میان به جز سیارک های خیلی عظیم اینها مواد خامی هستن که در منظومه شمسی در ابتدا تشکیل شده و بعدا کنار هم دیگه اومدن جمع شدن. ولی سنگ هایی که از سطح کره ماه میاد به خاطر اینکه خود کره ماه کره بزرگی هست و به خاطر اینکه فعالیت آتش فشانی داشتین اینکه سنگ‌های آتش‌فشانی هستن و ولی یکی از تفاوت‌های عمده‌ای که با سنگ‌های آتش‌فشانی کره زمین داره اینه که سنگ‌های ما بسیار بسیار خشک هستن، ما میتونیم بگیم، یعنی اینکه ترکیبات حاوی آب در ساختارشون خیلی 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 کمتر از چیزی هست که ما در کره زمین برای مثال می‌بینیم یا در کره مریخ می‌بینیم. ولی همینطوری که میدونید بررسی‌هایی که اخیراً نشون داد که واقعاً آب وجود داره در سطح کره ما به شکل ذراتی که در بین خاک وجود داره ولی باز هم مقدارش خیلی خیلی کمتر از چیزی هست که در زمین می‌بینیم. پس تفاوت عمده با بقیه شهاب‌سنگ‌ها اینه که یک اینا حاصل فعالیت آتش‌فشانی هستن و اینکه دو بسیار خشک هستن مثل دیگر سنگ‌های آتش‌فشانی در منظومه شمسی.
خیلی عالی. صحبت شهاب سنگ‌ها شد، این مدت خیلی خبرساز داره میشه تو دنیا که یکی تو خونه شهاب سنگ افتاد، نه میلیون دلار فروخت و از اینجور چیزا. من میدونم که شما خیلی با ماجرای کشف شهاب سنگ و اینها درگیر بودید و هستید و حتما هم روزانه به ده ها نفر پاسخ میدید در رابطه با اینکه با شهاب سنگاشون اگه پیدا کردن هر سنگی رو چجوری بفهمن شهاب سنگ هست یا نیست. آقای پورخورسندی شما شهاب سنگ شناس شدید و خیلی برای این کار زحمت کشیدید، مسیری که طی کردی چه مسیری بوده؟ میخوام بدونم که یک دانش آموز که الان داره صدای ما رو میشنوه یا دانشجو اگه بخواد شهاب سنگ شناس بشه و همین مسیر ماجراجویانه که شما طی کردین رو طی بکنه چه راهی رو باید بره، چه رشته‌ای رو باید بخونه؟
واقعیتش اینه که خب شهاب سنگ شناسی جزء رشته‌ای است که بسیار ارتباط داره با زمین شناسی و همینطور شیمی و در واقع کسی که علاقه داره به نجوم یا این جنبه از زمین شناسی کافیه که علاوه بر اینکه بسیار بسیار باید علاقمند باشه به خود علم، یکی از مسیرهای مناسب اینه که از طریق زمین شناسی یا شیمی در واقع مطالعاتش رو ادامه بده و در مراحل تکمیلی در مرحله معمولا کارشناسی ارشد و دکترا گرایشش رو ببره به سمت در واقع سنگ‌های فرازمینی و مطالعه سنگ‌های فرازمینی. در واقع این شاخه‌ای است که میتونه دنبال کنه از طریق شیمی و زمین شناسی، به طور خاص زمین شناسی، چون که اول باید سنگ‌های زمینی رو بشناسید و بعد از اون بتونید برید سراغ سنگ‌های فرازمینی.
ممنون از شما که وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
خیلی ممنونم از دعوتتون. خیلی ممنونم.
سپاسگزارم. ممنونم از شما. شب شما بخیر. بسیار هم عالی. چقدر چیزایی یاد گرفتیم و چقدر چیزایی شنیدیم که تا حالا یا نشنیده بودیم یا مطرح نشده بود، نمیدونم، ولی به هر حال بحث جالبی بود. به نظرم ورود بکنیم به موضوع اصلی برنامه امشب و این هفتمون و بریم گزارشی بشنویم پیرامون این که واقعا علم بهتر است یا ثروت.
موضوع انشا علم بهتر است یا ثروت؟ یه موضوع نخنما که جواب همه بلا استثنا میشد ثروت. آیا بدون علم میشه ثروتی داشت؟ آیا بدون علم میشه ثروتی رو نگه داشت؟ و قشنگتر از اون اینه که آیا با علم میشه ثروتی رو به دست آورد؟ توی شرایطی که توی یک سال اخیر تجربه کردیم، این ویروس نامهربونی که تمام محبتهای ما رو از ما گرفت، عزیزان ما رو از ما گرفت، توی خونه موندن ها، دلخوشی های خیلی ساده ای که امکان داره شاید توی روزهای قبل از کرونا برای ما اصلا به چشم نمی اومد رو برامون به چشم آورد و الان چشم امید همه دنیا به علمه. علمی که بهتره برای نجات پیدا کردن از شرایطی که همه ما خسته ایم.
علم بهتر. آقا از اول بگی.
آقا یک دو سه آمد.
مکمل هم دیگه هستن دیگه. تا ما علمی نداشته باشیم به هیچ ثروتی نمیرسیم.
هر دو در کنار هم خوبه.
معلوم ثروت.
علم بهتری یا ثروت؟ هر دو تا جای خودشو داره، ولی به نظر من ثروت بهتره.
یه لحظه صبر کن.
آقا به نظر شما علم بهتر یا ثروت؟
نه هم دقیقا هم به قول من جواب آقا هم درسته. هر دوتا مکمل و تکمیل کننده هم. اگه آدم علم داشته باشه ثروت نداشته باشی واقعا هیچ کاری نمیتونی بکنی.
خب به نظر خودم اگر ثروت هم نباشه نمیتونیم به علم برسیم. پس میشه گفت اول ثروت و بعد علم.
علم بهتره، چون وقتی بتونی از علمت استفاده کنی خیلی خلاق میشی، بعد میتونی وارد مرحله از زندگی بشی که از همه چیزی استفاده کنی، به پول برسی.
ثروت خب بهتره، ولی خب علم خیلی از ثروت بهتره.
به نظرم هم علم خوبه هم ثروت. نمیتونیم بینشون تمایز قائل بشیم که علم بهتره یا ثروت.
آماده ای؟ ریدی؟ استار.
چون که علم ماندگار، ولی ثروت ماندگار نیست. شاید یه روز تموم بشه.
علم.
چون ما علم نداشته باشیم
نمیتونیم
ثروتمند باشیم.
تا پول نداشته باشی که علم نداری که الان با این اوضاع مملکت ما.
خیلی درازی زفت میگه علم بهتر است ثروت. این در واقع سوالی هست که ما از بچگی باهاش مشغول بودیم. همیشه دیدگاه ما این بود که علم بهتر است یا ثروت. بعضی موقع ها کودکی همیشه فکر میکردیم که علم بهتر است، بعدن تو وقتی به سن جوانی رسیدیم فکر کردیم که ثروت بهتر است، ولی به الان به این سنی که من رسیدم من 100% میگم که علم بهتر از ثروت است. چون علم چرخه هایی داره، زنجیرهایی داره که تمام ثروت و دنیا رو به اون متصل کرده است.
1 میلیارد تومان.
خب دکتر هم داشته باشیم میتونی 1 میلیارد پول در بیاری دیگه.
ثروتمند بر اساس چه انگیزه ای دنبال ثروته؟ دانشمند بر اساس چه انگیزه ای دنبال دانشه؟
ثروتی که از علم دوری کنه خیلی بده.
پول داشته باش.
علم بهتر است.
این هفته قرار است به این موضوع بپردازیم که در ایامی که دنیا درگیر ویروس کووید 19 بوده، ولی بالاخره علم ثابت کرد که یه جاهایی میتونه به کمک مردم بیاد و حالا درسته که یا ثروت هم خودش خیلی چیز خوبیه، ولی علم هم یه جایی بهتره.
یه چیز جذاب بگم، الان من خودم نبود از حرف خودم بگم جذاب، ولی برای من جذابه به خاطر این که ما پارسال اسم برنامه رو که گذاشتن علم بهتره است، من میگفتم من تهش میگم علم بهتر است با ثروت، روم نمیشد، میگفتم خب مگه میشه الان به مردم بگیم علم بهتر است، اسم برنامه یه دفعه شد علم بهتر است، بعد ولی الان قشنگ میگیم علم بهتر است، چون که الان همه چشم انتظار علم هم.
الان قبلا علم برای پژوهش استفاده میشه، یعنی
آدم بود دیگه،
آره آدم دوستش برن، ولی الان علم داره تولید ثروت میکنه و این قسمت جذابش هست. محمد حسین جوانپناه هم با ما هست. محمد حسین سلام، شبت بخیر.
سلام، شب همگی بخیر، امیدوارم که در سلامتی کامل تو خونه هاتون در حال گذران وقت باشید.
شبت بخیر، البته ما تو استودیو.
آره میدونم.
آره شنونده ها رو میگی.
یه نکته اشاره کردید در مورد داستان انتخاب علم بهتر است با ثروت، یاد یه خاطره افتادم، من سریع بگم بعد بریم سر اصل.
بگو.
یادم یه جا تعریف میکردم برای یکی از دوستان در مورد یه داستانی که دیدی که همه ما نوشتیم منشای قدیمی رو علم بهتر است یا ثروت و این حرفا. ما یه معلم ریاضی داشتیم که همیشه میگفت نه آقا علم چیه، ثروت بهتر است. از اون طرف یه معلم ادبیات داشتیم که هر جا میشست میگفت نه عزیزم مثلا منطقیه که طبیعتا علم بهتر است. اما یه ناظمی داشتیم میگفت نه آقا نه علم بهتر است نه ثروت، مهمترین چیزی که از همه بهتر است اخلاق و شرافت. به نظرم اون چیزی که این روزا خیلی بهش نیاز داریم همین اخلاق است.
حالا تو هم یه ناظم نیاز داریم بیشتر الان تو این شرایط. محمد حسین.
آره به نظرم یکی از مهمترین مسائل ما، یعنی یکی از چیزایی که داریم می‌بینیم، یعنی حالا جدا از این که طبیعتاً در مورد نقش علم داریم صحبت می‌کنیم در اتفاقاتی که افتاده و حالا اینکه حالا مردم یه توجه نشون دادن به اینکه بفهمن تو دنیای علم چه خبره، علم چقدر مهمه تو زندگی ما، چقدر نقش داره. اینه که در قبال حالا همین موضوع هم چقدر با یعنی چقدر رویکرد اخلاقی داریم، چقدر با اخلاق داریم برخورد میکنیم با این موضوعات، بخاطر اینکه مهمترین دغدغه این روز ما همینه دیگه، همینه که آقا مثلا هر خبری که میاد، هر اطلاعاتی که ما به دست میاریم، حالا هر روشی، حالا نمیخواد لزوما صحبت بکنیم که شما چجوری اطلاعات رو دارین دست میکنید، در قبال اون اطلاعات همه ما یعنی تک تک ما مسئولیم. نمیشه همش قور بزنیم بگیم آقا فلانی کارشو انجام نداد، فلان رسانه، فلان روزنامه، فلان نمیدونم فلان. تک تک ماهایی که داریم صحبتشو میکنیم در قبال یعنی سوء برداشت آدمهای مختلف از اطلاعاتی که داره دست به دست میشه مسئولیم. اگر یک خبری رو، یک اتفاقی رو، یک تصویر رو، یک ویدئویی رو داریم بازنشر میکنیم، اگه مطمئن نیستیم منبعشو، اگر این منجر بشه به اینکه یک نفر کار خطایی انجام بشه بده، یا حتی به قیمت این روزا که اینجور خبرها به قیمت جون آدم ها تموم میشه،
متاسفانه. بله نه حرفت کاملا درسته و به شدت موافقم باهاش. اما با همه اینها توی این مدتی که گذشته علم یه جاهای خودشو به ما اثبات کرده که آقا مثلا در زمانی که یه همچین ویروسی همه گیر میشه و جهانگیر میشه، در واقع ترجمه کردم اپیدمی و پاندمی رو به نوعی، تکنولوژی، فناوری و که منتج از علم هست به کار میاد، به درد بشر میخوره. این جاها کجا بوده؟ کجاها تونسته علم خودشو در این یک سال گذشته به اثبات برسونه؟
علم توی دو سه مورد خیلی مهم این حداقل یک سال گذشته خودش رو یعنی یادآور شده به ما، نقشش و نقش این که چقدر تأثیر داره تو زندگی روزمره ما. حالا هم اتفاقی که الان داره میفته از فرایند توسعه سریع واکسن گرفته که اتمن خانم صفاوی هم توش صحبت کردن، ما الان به شکل باور نکردنی به واکسنی که حالا داریم، این واکسنی که قراره حالا داروی حیات باشه، نوش داروی حیات این وضعیت ما باشه، با سرعت باور نکردنی توسعه پیدا کرده. ما در طول تاریخ بشریت هیچ وقت نداشتیم هیچ واکسنی در یک بیماری همگیر در یک همچین فاصله کوتاهی. به قول شما هنوز یک سال نشد در ایران ما که در ایران بگم سالگرد این ماجرا رو حالا جشن بگیریم یا چه میدونم چی اسمشه بخوایم اسمشو بذاریم روش، ولی کمتر از مثلا یک ماه آینده احتمالاً تاییدیه اولین واکسن میاد. حالا ممکنه که ایران نرسه، ولی منظور اینه که یعنی اولین واکسنش رسما تایید میشه، شروع میشه به توزیع کردن. این اتفاق خیلی مهمه، این نمودش نمود بارز اون قضیه است. یا همین الان مثلا این میزان مرگ و میری رو که الان داریم میبینیم، بیاین فرض کنیم که این اتفاق مثلا 80 سال پیش افتاده بود، که افتاده بود، بیاین مقایسه بکنیم شرایط اون حال و روز و اون دوران رو، مثلا نمونه بارزش پاندمی هایی که در طول قرن 20 اتفاق افتاد رو مقایسه بکنی، حالا با درجات مرگ و میری مختلفی داشتن هر کدوم، با اتفاقاتی که الان داره تو دنیا میفته.
دقیقاً. من ممنون متشکرم از تو محمد حسین جانپناه عزیزم. از این منظر بررسی کردی و حالا این هفته که احتمالاً هفته بعد حتی همین شکلی هست، حالا نمیدونم با چه ترکیبی، ولی این هفته که تو رو به شکل حضوری نداشتیم چقدر خوب که تونستیم باهات به صورت تلفنی ارتباط بگیریم و